زمینه علاقه من هستم به سفاری و گردش های دیگه میتونم تو این مناطق استفاده کنم.
بسیار عالی.
بهره مندی برسونم.
خیلی ممنون که مناطق گردشگری به ویژه روستایی استان اصفهان رو هم برامون معرفی کردید. آقای دکتر انصاری، از لحاظ محصولات کشاورزی، البته صنایع دستیش که دیگه حرف توش نیست، واقعا میدونم که در روستاها هم خیلی رواج داره، منتها میخوام بیشتر محصولات کشاورزیش رو بدونم، دامپروریش رو بدونم، الان چه شرایطی داره روستاهای استان اصفهان؟ محصول صادراتی هم دارید شما؟
بله، ببینید ما محصولات کشاورزی اگر بخوام نام ببرم، خب محصولات بسیار مختلفی از محصولات سیب زمینی، خیار، گوجه، فلفل‌های رنگی مختلف، دلمه‌ای و موسیر، کرفس که خب چند سالی هست که در بعضی از مناطق استان اصفهان با تغییر الگوی کش و بهره وری آب همراه شدن.
بله.
و کشتیاهان داروی رو دارن و کشتای گلخانه ای رو دارن که الان دو تا از شهرستان های ما خیلی معروف هستن، شهرستان دهآقام، شهرستان تیران و کروان. اینا همه محصولاتشون که خیار، گوجه، فلفل در انواع مختلفش هست رو بسته‌بندی میکنن و به کشورهای عربی هم همون شرکت‌هایی که اونجا سرمایه گذاری میکنن صادرات دارن.
بله. آقای دکتر انصاری، روستاهای استان اصفهان هم مثلا کارخانجاتی مثل تهیه گز اصفهان و اینا رو دارن تو روستاها؟
بله، بعضی از روستاهای ما چه در نواحی صنعتی، خب میدونید که شهرک‌های صنعتی مخصوص شهر هستند و نواحی صنعتی در مراکز دهستان‌ها هستند.
بله، روستاها. بله.
ما از تولید گاز و کلن قنادی رو در روستاها داریم تا تولید لوازم ماشینالات که قرارداد مستقیم هم با ایران خودرو دارن در نیستانک ناین و پس از تولید به اون به صدا فروششون و عرضشون به ایران خودرو هستن. در صنایع مختلفی من اگه بخوام برای شما مثال بزنم، از این ماشین‌های تنظیف که تو شهرداری ها و دهیاری ها استفاده میشه، اون جاروی برقیش رو سازن، تا رینگ ماشین های سنگین و حتی اخیراً خب تو همین بحث های اشتغالزایی ما که بازدید داشتیم، چند تا زبون با همین از همین اشتغالزایی استفاده کردن و دستگاهش هم که خب کارآفرینان خودمون روی مدل‌های خارجی اون ساختن و ول مرغی رو به اصطلاح غذای دام تبدیل می‌کنه.
بله بله،
هم دام هم
خیلی بیشتر تبدیل به کنسانتره دام می‌کنن، درسته؟
بله، هم درست. دام و طیور. بله
بله، بله.
هم دام هم طیور و از بالشت سازی و تشک دوزی داریم تا این صنایع نیمه سنگینی که خدمتتون عرض کردم و گلخانه، نمیدونم طرحهای گردشگری عظیمی هم تو استان اصفهان شروع شده که انشاءالله فاز سوم این تسهیلات اشتغالزایی هم اعتباراتش به بانک‌ها اعلام شده که انشاءالله میتونه تحول عظیمی رو در روستاهای ایجاد بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر سعید انصاری، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان. شما رو به خودم میسپاریم.
خواهش میکنم، امیدوارم که تونسته باشم توضیحات خوبی رو برای مردم عزیزمون داده باشم.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. امروز سفرمون به روستای معروف آباد در 25 کیلومتری غرب چادگانه. روستای معروف آباد با بودجه 300 میلیون تومانی از اعتبارات دولتی و خودیاری محلی معابر اصلی و فرعیش رو زیرسازی و آسفالت ریزی کرده. اقتصاد منطقه بیشتر بر پایه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی، محصولات عمدهش گندم، جو، یونجه و دانه‌های روغنی، فرآورده‌های باغیش سیب، گلابی، زردالو و حبوبات سیب زمینی و میوه‌های دیگرش هم به شهرستان‌های استان صادر میشه. امروز سفر کردیم به روستای معروف آباد بر اساس پیامکی که جناب آقای معروفی برامون ارسال کرده بودن و سعی کردیم در خصوص روستاهای استان اصفهان هم با جناب آقای دکتر سعید انصاری، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان صحبت بکنیم. از همراهیتون با این برنامه بسیار متشکرم. سامانه پیامکی 303637 رو هم یادتون باشه. سفر بعدی ما رو مقصدش رو شما تعیین کنید. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آهای اهالی کوچه پس کوچه های صمیمیت و مهربانی، سلام. درود بر شما خانم ها و آقایان محترم، همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ امیدواریم که خدای مهربان در کنار همه مهربانی هایی که داره، نگاه پر برکت و مهرورز خودش رو از ما دریغ نکنه و از شما. دل و جانم برای شما همراهان همیشگی برنامه اقتصاد در نهج البلاغه بازگو میکنه که دوست داریم بار دیگر از عزیزی حرف بزنیم که عزیز ترین هست برای ما، بزرگی که نامش، یادش، راهش و کلامش ما رو متحول کرده و همیشه در زندگی از او مدد خواستیم در کنار لطف و توجهی که حضرت حق به ما داشته، مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. در لابلای همه صحبت‌هایی که از نامه‌ها، خطبه‌ها و کلمه‌های قصار و کوچک مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده، نامه 53 رو باز انتخاب کردیم. نامه 53 نهج البلاغه همون نامه معروفی هست که مولا علی علیه السلام به حاکم و والی مصر یعنی مالک اشتر نوشتند. از موضوع مالیات صحبت کردیم و خراج و خراجگزاران که مولا علی علیه السلام در نامه 51 به طور مفصل به این موضوع پرداختند، ولی در نامه 53 اشاره هایی به موضوع حکومتداری و مالیات داشتند. الان ادامه بررسی موضوعات اقتصادی که در نامه 53 مولا علی علیه السلام مطرح فرمودند. خوش آمد. استاد امین کثیری و عزیزی که در حوزه و دانشگاه حضور دارند، نویسنده و محقق ارجمند و دوست خوبم، خیلی خوش اومدید آقای کثیری. حالتون خوبه؟
الحمدلله. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه.
خب در خدمتتون هستیم استاد عزیز، جناب آقای کثیری عزیز. البته دوست داریم که به کسرتی که ازش همیشه حرف میزنیم اوضاع احوال همیشه پربرکت باشه و کثیر خدای مهربان به شما و به همه شنوندگان برنامه وسعت بده
انشالله. این لفظ برکت رو خیلی ما استفاده میکنیم، هم از حضرت عالی من زیاد شنیدم، هم خودم گاهی در صحبت هام استفاده کردم. خیلی دوست دارم که یه فرصتی ما مفصل در مورد مسئله برکت صحبت بکنیم. واقعا بسیار دعای خوبی است در حق هم دیگه دعا بکنیم برکت رو در زندگی هامون. امیدواریم که انشالله عزیزانی که در عرصه اقتصادی فعالیت میکنند، همه شنوندگان عزیز و بزرگوارمون در زندگی هاشون زندگی هایی پر برکت داشته باشند. این برکت در مال باشه، این برکت در خانواده باشه، برکت در وقت باشه،
برکت در رادیو باشه.
بله انشالله.
رادیو هم جزی از مجموعه های کار فعالیت زندگی اقتصاد هم توش هست دیگه. رادیو اقتصاد
یکی از عرصه های مهم اقتصاد امروز اتفاقا بحث ارتباطات و رسانه ها هستش و خیلی نقش میتوانند ایفا بکنند. حالا رادیو اقتصادی اتفاق خوبی بود که تو عرصه اقتصادی افتاد. امیدواریم که امثال این اتفاقهای رسانه ای در عرصه اقتصاد بیشتر باشه و کمک بکنه به پویایی اقتصادمون، رزق و روزی حلال بر سر سفره همه باشه انشاءالله و خداوند متعال به برکت فعالیت‌های سالم و صحیح اقتصادی همه ما رو عاقبت به خیر و سعادتمند بگرداند
انشاءالله. انشاءالله. خب توی موضوعات نامه 53 بخش‌های اختصاص داره به اوضاع احوال اقتصادی و سفارش هایی که مولا علی علیه السلام به مالک اشتر داشتن در نگاه حکومتداری که به موضوعات مالی و اقتصادی داشتن.
بله عرض کردیم. ببینید در عرصه اقتصاد ما حیطه های گوناگونی داریم و از جهت های مختلفی میتوانیم بحث بکنیم. یکیش اخلاق اقتصادی هست، یکیش مدیریت اقتصادی هست، اینکه میزان دخالت حکومت و قدرت در اقتصاد چقدر هستش، اینها همه قابل بررسی است. در این حالی که به صورت مجزا میتوانیم نگاه بکنیم به هر یک از این مسائل، اما نهج البلاغه یک زیبایی داره، انقدر اینها رو از هم جدا نکرده که ما تصور بکنیم اگر کسی در حیطه اخلاق اقتصادی داره فعالیت میکنه، این فرد در حیطه مدیریت اقتصادی لزوماً آدم موفقی نباشه. بله. این تفکیکی که بیش از اندازه بعضی از علوم یه صدمه های اینگونه ای هم داره. در جلسه گذشته بحثمون رو یه مقداری روی اخلاق اقتصادی آوردیم. عرض کردیم که اگر بازاری و جامعه‌ای و اقتصادی اخلاق مدار باشه، خیلی از این مشکلاتی که ما الان گریبانگیر بعضی از اجتماعات، گاهی اجتماع خودمون و عرصه‌های اقتصادی خودمون هم می‌بینیم، به وقوع نخواهد پیوست. خب ما الان خیلی مطرح می‌کنیم بحث اختلاس رو، بحث سوء استفاده‌های مالی با رقم‌هایی که حالا بعضی وقتا صحت و سقمش آدم شاید خیلی نتونه به صراحت تایید بکنه، ولی خب شنیده میشه. اینها به نظرم یکی از مهمترین راهکارهایی که ما از نهج البلاغه میتونیم استفاده بکنیم همین است که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند عنان نفستون به دستتون باشه. هرچی حیطه دسترسیمون بیشتر، باید این عنان محکمتر در دست هامون باشه. اگر این عنان از دستمون رها بشه، اون وقت این اتفاقات خواهد افتاد. اگر هر کسی خودش رو مسئول بدونه که خیلی اخلاق مدارانه و جدی نسبت به خودش و اون چه که در اختیار داره نگاه بکنه، قطعا این اتفاقات ناخوشایند رو ما خیلی کمرنگتر و کمتر خواهیم دید. در ادامه اگر اجازه بدید، من این بخش رو که باز دعوت امیرالمومنین علیه السلام به خودداری و خودنگهداری است، عرض بکنم و بعد انشالله اگر رسیدیم یه بخش دیگه ای از موضوع اقتصادی نامه 53 رو عرض بکنم.
یعنی نگهداشت خود.
بله بله،
حفاظت از خود،
حفاظت از
پلیس درون خود باشیم.
بله.
اینجور چیزا درسته؟
الان میگن سلف کنترل، میگن خودنگهداری، ولی خب ما به نظرم یه معنای بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر رو در بحث تقوای خودمون میتونیم نگاه بکنیم. الان حالا این گله‌ای که ما بارها تکرار کردیم، امیدواریم که انشالله این گفتنها به یک اقدام عملی هم بیانجامه، اینا الان وارد تئوری‌های جدی اقتصادی و مدیریتی شده. بحث سلف کنترل هم در عرصه‌های مدیریتی هم در عرصه‌های کارمندی الان دارن براش راهکار ارائه می‌کنن، ولی ما نداریم که مثلا بحث تقوا رو به صورت کاربردی مطرح کرده باشن و جدی بهش در عرصه‌های مختلف نگاه کرده باشیم. امیدواریم که این اتفاقات بیفته.
یعنی می‌خوایم یه اقدامی بکنیم که خدا رو خوش نمیاد، جلوی خودمون رو بگیریم، درسته؟
بله.
یعنی می‌خوایم یه حرفی رو بزنیم که حرف ناحسابیه،
بدون اینکه باشه، بدون اینکه از نظارت بازرسان بترسیم، بدون اینکه از خدا بترسیم. یعنی از خدا، یا با خدا معامله کنیم، حالا چرا بترسیم؟ بگیم خدایا من اینجا داره بهم سخت می‌گذره، من میتوانم خطا بکنم، کسی هم نبینه، ولی این خطا رو انجام نمیدم، با خدا معامله کنیم.
بسیار
این خیلی بله. حضرت می‌فرمایند که ولا تکونن علیهم سب و انزارین تغتنم و اکلهم. می فرمان حالا که تو یک مسئولیتی گرفتی، یک قدرتی داری، این گونه نباشه که مثل یک حیوان شکاری، ببینید سب و به گرگ و شیر و حیوانات شکارگر میگن. حضرت می فرماید نکنه الان مثل یک حیوان شکاری باشی که خوردن مردم رو غنیمت بدونی. یعنی بگی این فرصت الان به دست من آمده، این یه غنیمتیه، یه مدت محدودی من میتوانم از این فرصت سوء استفاده در حقیقت بکنم و این فرصت از دستم میره. ببینید یه حیوان شکاری، یه شکاری رو که گیر میاره، شکار کردنش برای خودش غنیمت میدونه، میگه این اگر دستم بره بعدن گرسنه میمونم. حالا اگر ما تو سطح یه جامعه‌ای در عرصه اقتصادی و مدیریتی به اینجا برسیم، یه مدیری وقتی کار بهش میدن، وقتی مسئولیت میپذیره، یه مسئول اقتصادی وقتی که میخواد یه قراردادی رو ببنده، این سر میز قرارداد نشستن رو برای خودش یک فرصت قلمداد بکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر من از بهره شخصیم رو از این میز قرارداد بردم، اگر نه شکست خوردم، اگر نه من بعدها باید انگشت حسرت بر دهان بگزم که چرا من از این فرصتم خوب استفاده نکردم.
منظورتون رو من خیلی متوجه نشدم، به نفع خودش
به نفع
یا به نفع
بله دیگه
جامعه،
به نفع
و به نفع حکومت و زندگی؟
نه، به نفع جامعه که خب مطلوبه. اگر
چون به هر حال اینها اشاره فرمودید به میز و مسئولیت و اینها، همه امانت قبول هم داریم، اگه بخواد اون مسئول به این موضوع از دید امانت نگاه کنه، خیلی هم خوبه، عالیه.
بله
عالیه، در بله. نقطه اوجش. بله. ولی یه وقت هست میگه نه، تا من اینجا هستم من یه کاری بکنم، یه نمیدونم نفعی ببرم، یه کاری مثبتی برای خودم انجام.
اصلا اشکال اینجا پیدا میشه. یعنی اگر تو حیطه کاری خودشون انقدر دلسوزانه، ببینید فکر میکنم این مثالو زدیم ولی عیبی نداره چون مبتلا بهه. من اعتقادم اینه لوازم بیت المال باید بهتر از لوازم منزلمان عمر بکنه. ماشینی که ماشین اداره است باید مدت طول عمرش بیشتر از ماشین شخصی باشه. اگر انصاف رو الان بیاریم تو جامعه، همین امروز خودمون، همه شنوندگان عزیز مطمئنم تایید میکنن این گونه نیست. ما یه ورزشگاهی رو چند وقت پیش همین گذری من داشتم عبور میکردم، به اصطلاح دانشکده‌ای بود و مربوط به مسائل تربیت بدنی، دیدم یه تعداد زیادی ماشین انقدر مدت زمان زیادی اینا زیر برف و باران مونده مستعمل شده و تقریبا دیگه فقط اگر میخواستن بفروشن میتونستن به عنوان آهنپاره مثلا بفروشن. خب این عدم مدیریت صحیحه. چرا اگر این اتومبیل مربوطه به خود ما بود آیا این گونه نگاه میکردیم یا سریعتر سعی میکردیم تبدیل به احسن بکنیم، سریعتر سعی میکردیم به بهترین شکل؟
کی بود این قصه ای که شما ملاحظه کردید؟
یه هفته قبل بود فکر میکنم. بله یه هفته قبل بود.
همین شرکت های خودروسازی داخلی؟
نه شرکت خودروسازی نبود، یه نهادی بود مربوط به یک ورزشگاهی بود، در حقیقت یه نهاد اداری.
چند دستگاه مثلا ماشین داشت؟
بله.
خاک میخورد،
یعنی قریب به بیش از 10 دستگاه اتومبیلی که تقریبا دیگه از معلوم بود از بس که اینجا مانده خراب شده.
ای بابا.
زیر برف و باران
شاید دلشون نیمده مثلا ماشین نو بوده خواستن صرفه‌جویی بکنن.
خب این که دیگه الان واقعا ببینید چیزی که در
دیگه از اون سمت افتادن.
بله دیگه
از اون ور بوم.
این عدم مدیریت به نظرم دلسوزان است. هر کدوم ما اگر یه دوچرخه داشته باشیم این رو ببینیم زیر برف و بارون مونده داره خراب میشه، یا میفروشیم پولش استفاده میکنیم یا میبریمش زیر یه سقف قرارش میدیم. این خیلی تأسف آوره که نگاه بکنیم ببینیم طول عمر ماشینای اداری ما کمتره، طول عمر لوازم اداری ما کمتره. اونی که مطلبی که عرض کردم اگر در حیطه نگهداری از یعنی دقتمون در مسئولیتی باشه که داریم به نفع عموم و به نفع جامعه که خیلی عالی است. یکی کسی که میشنه سر میز قرارداد تمام هم و غم و فکر و ذکرش این باشه که بهترین قرارداد رو ببنده در راستای تأمین اهداف جامعه و مردم، بسیار پسندیده است. انشالله خدا خیرش بده اگه چنین مسئولی این گونه داره عمل میکنه. اما اون موقعی مسئله میشه اینی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ولا تکونن علیهم سبع انزاریا، مثل یک حیوان درنده نباش. این اون موقعی میشه که ما زمانی که نشستیم فارغ از این که چه مسئولیتی داریم، داریم برای منفعت شخصیمون فکر میکنیم. ما در بازار داریم فعالیت میکنیم فارغ از اینکه به سر مردم چه خواهد آمد برنامه ریزی اقتصادی میکنیم. فلان جنس در بازار کم میشه. من یه زمانی این مسئله رو توی بازار دارو شنیدم، خیلی تأسف خوردم. شنیدم که بعضی از شرکت ها یا بعضی از وارد کننده ها برای اینکه تأمین منافع بشه یا یه قیمتی رو در یه سطحی نگه دارن، حالا محاسبات اقتصادی، ورود دارویی رو مثلا کم شده بود یا محدود شده بود یا مسدود شده بود به جامعه. خب خیلی تأسف آور بود. ببینید این جلب منفعت شخصی است. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه یه عده فراوان آسیب ببینن. این رو امیرالمومنین واقعا اگه آدم در یه همچین موقعیت قرار بگیره دقیقا میفهمه که امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا مثال زدند. می‌فرمایند این گونه نباشه که تو مثل یک حیوان درنده باشی و جلب منافعت از مردم غنیمتت باشه. احساس بکنی اگر الان این منفعت رو نکشی، به دست نیاری، این شکار از دستت رفته. و متاسفانه بدتر از این که این توصیه ها رو گاهی آدم در بعضی از عرصه‌ها نسبت به همدیگه میشنوه. یعنی میگن که مثلا فلانی مدیر بود نتونست برای خودش مثلا. خب یعنی چی برای خودش؟ یعنی اون زمانی که مدیر بوده میباید برای خودش یه کاری میکرده؟
انگار که اینا شده ارزش.
بله.
اونی
بله.
که مدیر باشه و حواسش جمع امانت داریش باشه ضد ارزش.
ضد ارزش. بله. اینجوری یعنی که انهو بعضی جاها داره ترویج پیدا میکنه، اما این دیگه مخالفه. یعنی دقیقاً همین میشه که امیرالمومنین میفرماید. میفرماید اگر کسی این گونه بود خودش رو باید یه حیوان درنده‌ای تصور بکنه که دیگران رو این حیوان درنده به عنوان شکار و غنیمت داره تعقیب میکنه و دنبال یه فرصتی است که یه منفعت شخصی برای خودش جلب بکنه. لذا حضرت به مالک میفرماید این گونه نباشه، حواست باشه که تو مردم رو به شکل شکارهای خودت نبینی، فرصت رو غنیمت برای جلب منافع شخصیت ندانی. اجازه بدید این جمله رو بخونم. این جمله خیلی از جملات به نظرم بسیار زیبا و تاثیرگذار کتاب شریف نهج البلاغه است، مثل همه جمله ها، ولی به نظرم این یکی شاید تاثیرگذاری خاصی داره. حضرت میفرمایند فانهم صنفان، میفرمایند مردم دو دستن. این مردمی که تو بر اونها امارت پیدا کردی، قدرت اقتصادی تو جامعهشون پیدا کردی، مدیریت داری، این مردم دو دستند، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هن، و اما نظیر لک فی الخلق، یا مثل تو انسان هن. ببینید این به نظرم اگه بگن منشور حقوق بشر رو میخوایم از روی نهج البلاغه بنویسیم، شاید صدرش این جمله قرار بگیره که من ای امیر، ای مدیر، ای مسئول اقتصادی، ای کسی که داری در جامعه فعالیت میکنی. بعد جالبترش اینه، این جمله در تمام شئون جامعه هم ساری و جاریست ها، در مورد افرادی که هیچ مسئولیت خاصی ندارند قابل نگاهه، تا شما فرض بفرمایید سطوح کلان اجتماع.
بسیار عالی. یعنی مردم در نگاه یک مدیر و یک مسئول یا باید به عنوان برادر دینی نگاه بشه یا باید به عنوان یک انسان نگاه بشه. نگاه سومی نداریم که اگر باشه خطاست. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه و نگاه بسیار بسیار دقیق و روشنی که به موضوعات اقتصادی اندیشه های مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم. اشاره فرمودید که تأکید کردن آقای کثیری به این که یک مسئول، یک مدیر باید در فرایند زحمات و کارهایی که داره نگاهش به مردم دو نگاه باشه، فقط نگاه برادر دینی، خواهر دینی، یا موضوعیت یک انسانی که باید به او یک نگاه انسانی داشته باشیم، کرامتش رو حفظ بکنیم، احترامش رو نگه داریم و خلاصه همه جوانب امر رو برای یک خدمت صادقانه رعایت بکنیم. درست میگم؟
بله همینطوره.
بفرمایید.
حالا من در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده،
بله،
اجازه میخوام حالا با توجه به مطالبی که قبل عرض کردم، این مطلب روز جامعه را هم بگم. ببینید،
خواهش میکنم،
در جامعه‌ای که خودش رو جامعه علوی میداند، ما هممون خود افتخار بزرگمون این هستش که خودمون رو شیعه امیرالمومنین علیه السلام میدانیم، اگر واقعا اون چه که مد نظر علی ابن ابی طالب هست پیاده بشه، به نظرم دیگه نیازی نخواهد بود که یکی دو تا وزارتخانه در آخر هر سال درگیر این مطلب بشند که امسال مایحتاج مردم از جمله میوه گران نخواهد شد. چرا گران شده؟ من چند روز پیش باز یه گزارشی رو شنیدم، بله، که گفته بودن که علت گران شدن بعضی از اقلام میوه باز انبار کردن میوه توسط عده‌ایه. چرا؟ برای اینکه قیمت گران بشه که
سود ببرن دیگه.
بله، البته ببینید جناب آقا بیگی، سودو میبرن چون ناخودآگاه عرضه و تقاضا مخصوصا در ایامی که وجود داره
اتفاق میفته، نیازی به این کارا نیست.
اینا زیاده طلبی است، کسی مانع سود کسی نیست.
از نگاه قرآن هم انسان محتکر خیلی خیلی فکر کنم سرزنش شده
بسیار. یعنی یکی از، حالا شروع این نامه میرسیم انشالله، یکی از سخت گیرانه ترین برخوردها رو امیرالمومنین با افراد در عرصه اجتماعی، افرادی میداند که اخلال در عرصه اقتصادی میکنن با احتکار. خیلی جدی حضرت با اینها برخورد میکنن. ببینید اصلا ما نباید نیاز داشته باشیم که دولت یکی از دغدغه‌هاش این باشه که بخواد وارد بشه در آخر سال و مثلا بازار میوه رو. خب چرا؟ چون یه عده‌ای میخوان منفعت طلبی نامشروع بکنن.
بل.
و الا اگر ما واقعا در بستر نگاه امیرالمومنین علیه السلام زندگی بکنیم، اتفاقا در این آخر سال باید خیلی بیشتر مراعات همدیگر رو بکنیم. اتفاقا اون کسانی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن باید مراعات مردم رو بیشتر از قبل بکنن. و جالب ترش اینه سود فراوانی هم اتفاق، یعنی در گردش اتفاق خواهد افتاد. شما ببینید این گردش مالی در این آخر سال بسیار بالاست و این گردش مالی بدون سود هم
برابر میخوان. بله، به یه برابر و دو برابر راضی نیست.
بله، یه زیاده خواهی غیر منطقی. و اگر ما این گونه عمل بکنیم دیگه نمیتوانیم به راحتی خودمون رو شیعه امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام بنامیم. ببینید ما گاهی